أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در اون جلسه قبلی راجع به مخبتین صحبت شد. یکی از برادران گفتن که اون آیهی که برای مخبتین خوندید و علائم و صفات و ویژگی های مخبتین را داشت، اون رو گفتن به ما بگید. من آیه رو یادداشت کردم، اون برادر عزیز اگر تشریف دارن، آیه اینه در سوره حج آیه 34 و 35، خداوند فرمود فإلهكم إله واحد فله أسلموا و بشر المخبتین. مخبتین یعنی متواضعین لله، اونایی که برای خدا تواضع میکنن، تسلیم امر خدا هستن. و بشر، بشارتشون بده، مخبتین را. چهار تا وصف براشون بیان میکنه. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و صابرین علی ما اصابهم، این دو. و المقیم الصلاه، به پا داشتندن سن نماز. و مما رزقناهم ينفقون. آیه‌ای که راجع به مخبتین و چهار وصفی که برای مخبتین هست، این آیه است. خود مخبتینم یعنی المتواضعین، اونایی که تواضع نسبت به خدا و مقام الهی دارن. اینجا هم چون فرمود الهکم اله واحد فله اسلم، تسلیم این اله واحد باشید، وقت و بشر المخبتین، اونایی که تسلیمن، متواضعن و اراده حق رو عرض کنم که به جا میارن، انجام میدن، کوچکی میکنن، بشارتشون بده. و اونام این چهار صفت رو دارن. این آیه قبلی بود که اون برادر عزیزمون خواستن من اشاره کردم. خب ما در بحث اخلاقی راجع به روش پیغمبر و اینکه روش اون حضرت، رفتار او رو الگو قرار بدیم برای خودمون و جدی اون رفتار رو در نظر بگیریم و در عمل خودمون پیاده کنیم. در این حدیث پیغمبر فرمود انا ادیب الله. اینو در ذهن شریفتون باشد. خدا می فرماد انا ادیب الله، من تأدیب شده خدا هستم، خدا مرا ادب کرده. یعنی این رفتاری که من دارم رفتاری است که به امر خداست. خدا فرموده این جور باش. پس اگر ما هم اون رفتار پیغمبر را ادامه بدیم، بهش عمل بکنیم، رفتاری که مطلوب خدا بوده، مطلوبی که خواسته خدا هست رو پیاده کردیم. فرمود انا ادیب الله و علیون ادیبی، و من هم خدا مرا تأدیب کرده، من هم علی رو تأدیب کردم و علیون ادیبی. خب ببینین دستوراتی که خدا به پیغمبر داده که این جور عمل کن، این جور در بین مردم باش، و پیغمبر عمل می کرده همونی که خدا دستور داده. اینا را ببینیم چی هست. روایتی در بهار نقل میکنه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اوصانی ربی به سبع، خدای من در همون مسیری که تأدیب میکنه پیغمبر را، فرمان اوصانی ربی به سبع، خداوند مرا توصیه کرده به چهار، به هفت عمل، گفته اینا رو عمل کن. خب تأدیب همینه، خداوند سفارش میکند اینجور در رفتارت عمل کن. هفت مورد رو خدا به من توصیه کرده که در عمل این هفت مورد رو پیاده کنم. اوصانی ربی به سبع. حالا ما این هفته رو انشاءالله در ضمن یکی دو جلسه مطرح میکنیم، به شرط اینکه همه در ذهن خودمون نگه داریم و به عنوان اینکه این مطلبی است که خداوند برای تأدیب پیغمبر به او توصیه کرده، ما هم رفتار او رو در عمل خودمون پیاده کنیم. اول، اوصانی بالاخلاص فی السر والعلانیه. خداوند به من توصیه کرده که در عمل خالص بر خدا، هر عملی رو انجام میدی فقط بر خدا. فی السر والعلانیه، چه اونجایی که شما تو خانه، تو اتاق، در بسته وای میسید نماز، چه اونجایی که توی جمعیتی وای میسید نماز. فی السر والعلانیه، قصدتون خالص باشد. اونجایی که در بین جمعیت وای میسید با اونجایی که تنها هستید اگه فرق بکند، اونجایی که در بین جمعیتید قرائت قشنگ و پاکیزه و با طمأنینه و رکوع و سجود رو با یه آرامش خاصی طولانی، اما اگر خال تنهاست و کسی نیست خیلی با سرعت نماز رو بخونه تمام بشه، این معلوم شد اخلاص نیست. فرمود خداوند به من توصیه کرده، اول توصیه خدا به من اوصانی بالاخلاص، خالص کن عمل تو برای خدا. اگر عمل خالص برای خدا باشد این عمل قبول است، اگر خالص برای خدا نباشد این عمل هیچ ارزشی ندارد، اصلا بالا نمیره، نوشته نمیشه، عقوبت میشه انسان برای این عمل. روایت عجیبی داریم عن ابی جعفر علیه السلام، الابقاء علی العمل اشهد من العمل. این کلام کلام امام باقر است. الابقاء علی العمل اشهد من العمل. یه عملی اگر شما انجام دادید، یه عبادتی، واجب، مستحب، هرچی، یه کار خیلی کردید، این کار خوب مشکله، انسان میخواد یه عملی رو انجام بدهد، یه روز روزه بگیرد، میخواد یه صله رحمی بره به دیدن از خیشان و اقاربش، کمک مالی به کسی بکند، خب سنگینه. فرماد نگهداری عمل سخت‌تر از خود عمله. الابقاء علی العمل، این عملی که انجام دادید نگهش دارید، حفظش کنید، حفظ اون عمل، نگهداری اون عمل از خود انجام عمل سخت‌تر. این روایت امام است. عبارتش هم تو ذهنتون نگه دارید، الابقاء علی العمل اشد من العمل. راوی میگه من خیلی متوجه نشدم ابقاء عمل چیه. قلتو و مل ابقاء علی العمل، مرادتون از این که میفرمود ابقاء عمل سخت‌تر از خود عمله مرادتون چیه؟ قلت و مل ابقاء علی العمل. قال، امام جواب دادن، یه مثال براش زدن برای روشن شدن مطلب که ابقاء علل عمل چطور مشکل تره، یه مثال براش زدم. فرمودن که یسل الرجل به سلتن، یه انسانی یه صله انجام میداد یا صله رحم، بلند میشه به دیدن یکی از بستگانش میره، یه هدیه تعارفی براش میبره، یا نه به یک فرد محتاج و نیازمندی یه مبلغی پول میده کمکش میکند. خب یه صله ایست، یه کار خیریست انجام داد. یصل الرجل به صلتن و ینفق نفقتن، انفاق میکند، یه پولی میده، یا برای خیشان و اقاربش میبره، یا به یک فقیر نیازمندی یه مالی رو کمک میکنه. لله وحده، این عملا برای خدا انجام میده، هیچ قصد غیر خدا نداره. یک صله ای، صله رحمی با خیشانش، یه انفاقی با یک فرد محتاجی انجام میداد. لله وحده لا شریک له، عملا برای خدا انجام میداد. فیکتب له سرن، این نام این عمل براش نوشته میشه، تو نامه عملش مینویسن یک عمل مخفیانه در سر برای خدا انجام داده است. یکتب له سرن، در نامه عمل براش عمل رو، عمل سری که فقط برای خدا هست انجام داده، مینویسن. ثم یذکره، عرض کنم که یذکرها، بعد میشیند مطرح میکنه همین عمل سری که خالصانه انجام داد. بعد توی جلسه ای به رفیقش، بر رفقاش، دوستانش نقل میکنه، به قصد نیت خوبم عمل نقل میکنم. ما دیدن یکی از خیشانمون رفتیم، الحمدلله خیلی به جا بود، رفتم اونجا یک کمکی هم بهش کردم، خوب شد، خوشحال شدم، توفیق پیدا کردم، رفتم منظری یکی از بستگانمون یک کمکی هم بهش کردم. یک فقیر رسید، به نظرم رسید گرفتار محتاجه، یه پولی بهش دادم، الحمدلله رفع گرفتاری شد. عمل سری را که یکتب و سرن مطرح میکنه برای یه نفر یا برای چند نفر. فتومها، امام فرمود اون نوشته قبلی رو پاک میکنند، نوشته شده بود سرن، اونو پاک میکنند، مینویسد تومها و بله و یکتب له علانیتن، به جای سرن مینویسن علانیتن. نه این عمل عمل سری نبوده، علانی بوده، علنی بوده، گفت برای دیگران، مطرح کرد. از اون مرتبه عمل میاد به مرتبه ضعیف‌تر، سرن بود شد علانیتن، یا عملی است که در جمع انجام داده. ثم یذکرها، یه دفعه دیگه میگه، یه دفعه دیگه توی جمع دیگری باز همون مطلب رو تکرار میکند که خداوند توفیق داد، یه صله رحمی کردیم، به دیدن خیشانون رفتیم، خوب شد، الحمدلله خوشحالم، میگه. یا به یه نفر فقیر نیازمندی کمک کرده، باز برای یکی دیگه هم میگه، بله دیروز، پریروز، اون هفته یه نفری رسید، من دیدم واقعا نیازمنده، فلان مبلغ بهش کمک کردم، نقل میکنه. این دفعه دومه داره نقل میکنه. ثم یذکرها فتومها، اینی که اونجا نوشته شده بود علانیتن، اونو پاک میکنند، منسن تکتب له ریاءن، میگن این عمل عمل ریاییست. اول تکتب لهو سرن، یه جا نقل کرد، تومها پاکش کردن، محوش کردن، نوشتن علانیتن. دفعه بعدی نقل کرد، تومها اون نوشته رو پاک میکنن، به نویسن که یک عمل ریایی انجام داده است. امام فرمودن که عرض کنم که ابقاء العمل اشد، نگه داشتن، حفظ کردن عمل سخت‌تر از خود عمله. پا پرسید آقا معنیش چی؟ یعنی چه؟ نمیفهمم. ابقاء دیگه کدومه؟ ما عمل انجام دادیم خلاص شد. ابقاء علی العمل چی؟ امام این مثال رو زدن که یه عملی انجام داد، اولا بر خدا بود، واقعا هم لله انجام داده بود و یکتب سرن نوشته شد، یه عمل مخفیانهی بر خدا انجام داد، وقتی رفت مطرح کرد برای دیگران، از سری بودن اومد علنی شد، از علنی شد ریا. پس حفظ عمل اشد عن العمل. یه وقت انسان یه عبادتی انجام میده، قصدش هم برای خداست، واقعا هم برای خدا انجام داده، اما حفظش نتونست بکنه، نگهداری نکرد، نقل کرد برای دیگران، اینا خیلی باید مواظب باشه. بعضی ها میان کارهای خیلی که کردن میشینن با یک عرض کنم که خوشحالی و یه افتخاری مطرح میکنن، این کارو کردیم، این کارو کردیم، این کارو کردیم، اینا اون گذشته رو محو میکنه و از یا به صورت علنی مینویسن که ثوابش کمتر از سریست، و یا اصلا مینویسن ریایی که دیگه عبادت باطله. این است که پیغمبر میفرماد خداوند به من توصیه کرده الاخلاص فی العمل سرن و علا، در سر و علان. اگر جای مخفیانه عمل در جای در خفا هست، کار خیلی انجام دادید، همون رو نگهش دارید. اگر تو جمعم بود، خب قصدتون للهه، اون ثواب سری رو نداره، ولی بازم عمل لله انجام شده است. شاید قصدش این بوده که دیگرانم تشویق بشن، اونام انجام بدن، ثواب بیشتر میبره. اما اگر به قصد ریا، برای خوش آمد مردم، برای اینکه بیشترن تعریف بکنن، در یه جمع فرماد علامت این که عمل برای خدا هست، ریا نیست، این است که خوشحال نشید اگر میبینی میشینن تعریف میکنن، مدح میکنن، فلانی این آقا مثلا در مقابلش، این آقا کسیست که این خدمات رو کرده، این کارو کرده، اونا میگن، منم که میشنوم خوشحال میشم که کارای منو دارن مطرح میکنن، مردم اهمیتی برای من قائل میشن که من کارای خیر انجام دادم، اونا نقل میکنن کارای خیر این شخص رو، این هم میبیند دارن مطرح میکنن، خوشحال میشن. همین ریا میشه. بنابراین حفظ عمل، عملی رو که انسان انجام داد برای خدا هم انجام داد، ممکنه برگردد بشه عمل ریایی با نقلش این طرف اون طرف. این حالا فعلا یکی از صفاتی که اوصافی که خداوند به پیغمبر توصیه کرد، انشاءالله این رو در عمل نگه داریم، حفظ کنیم، بهش عمل کنیم. اگر یه جایی میبینیم که اینجا اگر من بخوام کاری انجام بدم با قصد خالص نمیشه، بهتر نیست که انجام ندم، انجام بدیم. ریایی بعض وقت عقوبت هم، ثواب که نداره عقوبت هم داره، اصلا انجام ندیم بهتر است که انجام بدیم و دوچار عقوبتش بشیم. اگر هم انجام دادیم، باید سعی کنیم نگهش داریم، حفظ. بله عرض کردم، اون اگر به این قصد باشد، اینم قصد قصد للهه، اگر قصد تشویق دیگران باشد، این خودش یه عبادت فوق‌العاده میشه، یه عبادتی میشه که من خودم انجام دادم و وسیله میشم که دیگرانم انجام بدن، این دوتا عبادت میشه، ثوابش هم بیشتر میشه. اما اگر قصدش تعریف و خوش آمد دیگران و تعریف کردن او را دیگران تعریف کنن، این ریاض عمل باطل می شد. خب این بحث اخلاقی. عرض کنم که در این جهت صحبت بود که گفتیم اگر انسان بله زکاتی می خواد ادا بکنه، مسکوک باید باشد درهم و دینار، شرطش گفتیم مسکوک بودنه، زکاتش هم خود ادا بکنه، در وقتی است که شرطش این است که درهم و دینار به صورت مسکوک باشد. این مسکوک رو گفتیم فرق نمی کند، مسکوک باشد به سکه رائج، میخواد در یک منطقه باشد یا در تو مناطق مختلف، میخواد در یک مکان، در یک زمان، در یک زمان این رائج است، یه زمان دیگه رائج نیست باشه. همون وقتی که زمان رائجه، اگر من دارم به حد نصاب رسی با زکات شو بده. اگر چنانچه اتخذها زینه، این مسکوک را که شرطش مسکوک بودن بود تلانور، اگر این رو برداشت به عنوان زینت ازش حساب کرد، داده به خانم، خانمم برداشته این درهم رو آویزان کرده به گردنش به صورت یه گردن بند، دهتش اون برداشته، دهتش همون برداشته، به مقدار زکات هست، حد نصاب 20 دینار 20 دینار هست، یا 100 درهم هست مجموع، یه سالم گذشته، اما چون به عنوان زینت ازش استفاده شد زکات نداره. شرطش این است که زینت نباشد. امام فرمودن فلا تجب الزکاه فی، در اینی که به عنوان زینت ازش استفاده میکند زکات نیست، زاده الاتخاذ فی القیمه او نقصه، میخواد حالا که این رو به زین به صورت زینت در آورده قیمتش هم گرونتر شده یا نه قیمتش کمتر شده، نه سوراخش کردن یه عیبی پیدا کرده، نقص هم پیدا کرده، فرق نمی کند. لا تجب الزکاه فی، اگر او رو به عنوان زینت استفاده کرد. کانت المعامله علا وجهها ممکنه اولا، فتوای امام، اگر به عنوان زینت و گردنبند درست کرد میشه باش الان معامله کرد یا نه، یا خدمت جوری هم نیست که عیبی درش ایجاد شده باشد، سوراخش کرده باشن، دسته بش این ور اونورش گذاشته باشن که نختش بگه، اینجورا میشه، وقت دیگه رواج معاملی نداره، میخواد وقتی به عنوان زینت ازش استفاده میکند رواج معاملی داشته باشد، میخواد نداشته باشد. ولو رواج معاملی هم داره، اگر الان از تو سینه در بیارد بده بازار، میگیرن ازش در مقابل پول میدن، اما همین که ازش استفاده زینت میشه مانع از این است که شما او رو دیگه زکات ازش بدید. این فتوای امام. پس اگر اتخذ این درهم یا دینار را به عنوان زینت، زکات درش واجب نیست، میخواد رواج معاملی را هنوز داشته باشد، میخواد رواج معاملی نداشته باشد. این فتوای امام. جمع دیگه از فقها هم فتواشون همین. مرحوم سید در عروه ایشون تفسیر قائل میشه، عبارتشون است که لب تخذت درهم او دینار لزینه، این درهم و دینار رو برداشت به عنوان زینت ازش استفاده میکنه. عرض کنم که لب تخذت درهم او دینار لزینه فإن خرج عن رواج المعامله، حالا که به عنوان زینت گرفت، اگر از رواج معاملی خارج شد دیگه تو بازار بر نمی دارن، در مغازه جنسی خریده میخواد این پول رو بده ازش نمی گیرن، مثلا سوراخش کردن، یه دو تا دسته بر این ور اونورش گذاشتن که بتونن توش نخ بکنن، بند بشه، آویزان بشه، دیگه رواج معاملی ندارن. یا اینکه نه، هیچ کاریش نکرده، اگر یه سوراخ هم بش کرده جوری هست که تأثیر نداره، رواج معاملی دارد. مرحوم سید فرمود فَإِنْ خَرَجَ عَنْ رَوَاجِ الْمُعَامَلَةِ لَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ، اگر از رواج معاملی خارج شد، سقوط کرد از رواج معاملی، دیگه بر نمیدارن معاملهی با او قرار نمیدن، این از زکات خارج میشه، چون باید رواج معاملی داشته باشد، این نداره. و الا وجبت، اما اگر نه، زینت قرار داده ازش استفاده زینت میکنه، اما جوری نیست که از رواج معاملی افتاده باشد. هنوز هم اگر از تو گردنش در بیارد مغازه بده بر میدارن، اینجا زکات واجب است. پس ببینید دو قول در مسئله شو، اگر درهم و دینار رو استفاده زینت ازش بکنند، یک قول این که مطلقا دیگه زکات واجب نیست، این از عرض کنم که وجوب زکات خارج میشه. شرط وجوب زکات این است که این معامله زینت باش نکنند، ولو رواج معاملی هم داره، اما چون زینت شد دیگه زکات تعلق نمیگیره. یه قول تفصیله، اگر با قرار دادن زینت از رواج معاملی خارج شد، زکات تعلق نمیگیره. اگر با اینکه زینته اما رواج معاملی دارد، زکات واجب. اینم قول دیگر مرحوم سید.
دو تا مسئله، یه وقت میگه که رواج معاملی داره، یعنی مثل همون سکه‌ای که رواج مثل اون
میخره، نه
خرید رو طلای باشه میخره،
نه خیر. رواج معاملی یعنی وقتی رفتید شما جنس خریدید، اینا پول بدید بر میدارن، معامله باش قبول داره، مردم اینو به عنوان سکه، به عنوان دینار. بله؟ نمیخرن، نمیگیم میخرن، رواج معامله باش میشه معامله کرد، شما جنسی رو بردارید اینو پول ثمن بدید، یعنی همون ثمن معامله، ثمن معامله. آقا اینو توجه بفرمون، ما نمیخوام یه طلا رو بفروشیم یا در مقابل چیز بدیم، رواج معاملی یعنی هر جا در هر مغازه‌ای شما برید جنسی بخرید، این درهم رو بدید برمیدار، قبول دارم، اینا میگیم رواج معاملی دارد. اگر با زینت قرار دادن از رواج معاملی ساقط شد، زکات نداره، اما اگر نه، همون رواج معاملی رو دارد، به عنوان زکات قبول میشد. این دو مسئله، یعنی یک مسئله که دو قول درش هست. قول عرض کنم که مشهور این است که میگن اگر رواج معاملی دارد، این زکاتش هم هست، اما اگر رواج معاملی نداره و خارج شد از رواج معاملی، این از معامله بو از سی زکات وجوب زکات ساقط میشه. وجه مسئله اینه که اختلاف که در این دو قول هست، منشأ این اختلاف روایات هست. ما یه دست روایاتی داریم که دلیل بر این است که این زکات تعلق میگیرد به درهم و دینار، درهم و دینار مسکوک که منقوش به سکه معاملی است زکات دارد. این همه روایات خوندیم، 7-8-10 تا روایت، روایات صحیح هم بود که اگر درهم و دینار که مسکوک است، نقش معاملی دارد، رواج معاملی دارد، اینها زکات درشون واجب است. اطلاق روایات همین درهم و دیناری که به عنوان زینت هم ازش استفاده میشد، اطلاق اونا اینجا رو میگیره. به ذات میگفت درهم و دینار، اینم درهم و دیناره، ولو برداشتن زینت تو سینه کرده زینت ازش استفاده میکنه، اما درهم و دینار مسکوک رواج معاملی هم دارد. اطلاق اون روایات این درهم و دینار زینتی را میگیره، پس یجب و فیه زکات. این یه طرف قضیه، یه طرف ما روایات متعددی داریم که حلی و زینت درش زکات نیست. طلا و نقره‌ای که به عنوان حلی و زیور باشه قرار بگیره زکات ندارد، اونام اطلاق دارد. روایاتی که میگه طلا و نقره‌ای که به عنوان زینت ازش استفاده میشد لا تجب فیه زکا، اونم میگه سوا اون این که به زینت استفاده بشه حلی باشد یا نه رواج معاملی برن تو بازار باش خرید و فروش بکنن. همین حلی درهم و دینار که حلی هست رواج معاملی هم داره، به عنوان رواج معاملی زکات دارد، به عنوان حلی زکات نداره. یه دست روایات داریم اینجوره که میفرماد طلا و نقره‌ای که به عنوان زینت ازش حساب میشه استفاده میشه اونا درش زکات نیست. سوال میکند عن الحلی جبن رسول الله، یه مقدار طلا و نقره‌ای داریم برداشتن به صورت زینت، دستبند، گوشواره، امثال اینها حلی کردن، درش زکات؟ قال الله، فرمود نه. حالا میخونیم روایاتش، فرمود نه زکات نداره، این اطلاق دارد. این طلا و نقره‌ای که استفاده زینتی ازش میشه امام فرمود درش زکات نیست، اهم از این که به صورت سکه، طلا و نقرش به صورت سکه مسکوک رواج معاملی باشد یا نه یه طلا بردارن طلا رو نقش بندن به صورت یه گوشواره سینه بند درست بکنن. پس این مورد محل ابتلاء ما که یک سکه طلا، سکه نقره است که صورت مسکوکی معامل رواج معاملی دارد، باش معامله میشه، به اعتبار این که اینها رواج معاملی دارد، سکه و این طلا و نقره مسکوک می‌فرماد زکات داره، به اعتبار این که حلی است اون اطلاق شاملش میشه. پس دو تا اطلاق اینجا به این مورد شامل میشد، اطلاق ادله وجوب زکات این درهم و دینار رو میگیره که تو سینه این خانم آویزانه، به جهت این که همون درهم و دینار بازاره، این برداشته به این صورت در آورد، اطلاقش اینو میگیره. اطلاق اون ادله که میگه حلی زینت زکات درش نیست، اینم حلیه، زینت تو سینه کرده ازش استفاده میکنه، زکات نداره. پس حالا دو دسته اطلاق اینجا رو میگیره، ببینیم آیا تعارض اینجا بین دو اطلاق میشه، آیا میتونیم جمع بکنیم، قابل جمعه، باید چه کرد؟ بحثش انشاءالله روایاتشو و طریق جمعشو فردا انشاءالله بحث کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.